وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صدر المتعلهین در فصل دهم همین جلد در صفحه 22 یعنی اوائل همون فصل دهم در بیان تعریف حرکت که عبارت است از خروج از قوه به فعل تدریجاً، اونجا در بیان این تعریف فرمودن این خروج شی از قوه به فعلیت دو جوره، یا دفعتن هست و یا تدریجن، که اون وقت تدریجنش میشه حرکت. خب این خروج شی از قوه به فعلیت دفعتن یعنی آنن، این موردش و مثالش چیه؟ مورد و مثالش مثل همین انقلابات ارضیه که کون و فساد باشه، مثل این که مثلا آب تبدیل میشه به هوا یا بخار یا برعکس. خب این انقلاب یک جسم است به جسم دیگری در عرض خودش، اون وقت مورد حرکت جوهری میشه انقلابات طولیه و استکمالات طولیه، مثل این که مثلا نطفه تبدیل میشه به صورت مثلا حیوانی یا انسانی، که خب در اونجا مورد و مصداق حرکت جوهری است، چون انقلاب طولی هست یعنی از یه مرتبه به مرتبه بالاتر. خب اینو دیگران هم گفتن که مثال برای خروج از قوه به فعلیت تدریج دفعتن و آنن که در مقابل تدریج هست، گفتن مثل همین انقلابات ارضیه که کون و فساد باشه. ولیکن صدر المتعلهین در اینجا یعنی در پایان فصل 37 که محل بحث ماست، به طور کلی کون و فساد را در مقابل حرکت جوهری قرار میدن و به طور کلی منکر کون و فساد میشن، یعنی در کون و فساد هم ایشون حرکت و تدریج قائل هستن، یعنی کون و فساد را هم که همون انقلابات ارضیه باشه مثل تبدیل آب به هوا، اون رو هم از موارد همین حرکت جوهری میدونن و تدریجی میدونن، یعنی کون و فساد رو دفعی و آنی قائل نیستن. بیانی هم که برای این مطلب دارن در اینجا اینه که میفرماین که مادامی که ماده متلبس به صورت مائیه است، مادامی که ماده آب است نمیتونه متلبس به صورت هوایی باشه. آب تا آبه که نمیتونه هوا باشه یا بخار باشه. پس بنابراین ماده مادامی که تلبس به صورت مائیه داره، صورت هواییه حاصل نمیتونه بشه. همچنین تا اون آن آخری که، تا اون لحظه آخری که ماده آب است، صورت هوایی نمیتونه تحقق پیدا بکنه و وجود پیدا بکنه و حاصل بشه. خب پس باید صورت مایی این از ماده خل بشه تا اینکه ماده تلبس به صورت مایی پیدا بکنه. حالا اگر ما بگیم که کون و فساد به صورت دفعی و آنیه، یعنی در آن اول ماده آبه، با توجه به همین مطلبی که گفتیم که تا ماده آب هست صورت هوایی نمیتونه حاصل بشه، و همچنین تا آن آخر آب بودن ماده صورت هوایی نمیتونه حاصل بشه. خب اگر کون و فساد دفعی باشه، یعنی در آن اول ماده آب باشه، در آن بعدی بشه هوا که صورت مائیه فاسد بشه از ماده و جاش صورت هواییه بیاد، یعنی در آن اول ماده آب، در آن بعدی همین ماده هواست، تبدیل میشه به هوا. خب آیا بین این دوتا آن زمانی متخلل هست یا نه؟ اگر بخوایم بگیم که کون و فساد دفعیه و آنیه، باید بگیم که بین این دوتا آن زمانی متخلل نیست، فاصله نیست. خب این تتالی آنه این لازم میاد، و تتالی آنات هم در مورد زمان، هم در مورد حرکت، هم در مورد مسافت، چون تتالی آنات مستلزم جزء لایتجزاست. حالا تتالی آنه یا آنات، حداقل دو تا آن، مستلزم قول به جزء لایتجزاست، و جزء لایتجزا چه در زمان، چه در حرکت و چه در مسافت، که این سه بر هم منطبق هستند چنان که قبلا عرض کردیم، در هر سه باطله، به خاطری که در هر سه اینها اتصال هست و قابلیت انقسام الى ما لا نهایت له، بنابراین جزء لایتجزا در هر سه مورد باطله، چه در مورد زمان، چه در مورد حرکت و چه در مورد مسافت. بنابراین نمیتونیم بگیم کون و فساد دفعیه و آنیه، و در آن اول ماده آبه، در آن بعدی میشه هوا، و بین این دوتا آنم زمانی متخلل نیست و فاصله نیست. چرا؟ چون تتالی آنین لازم میاد، تتالی آنات مستلزم قول به اجزاء لایتجزاست، و قول به جزء لایتجزا هم در زمان، هم در حرکت و هم در مسافت که این سه با یکدیگر انطباق دارن، باطله و محاله. چرا؟ چون در هر سه اینها اتصال هست و قابلیت انقسام تا بی نهایت. و اگر چنانچه بین این دوتا آن یک زمانی متخلله که در اون زمان متخلل ماده نه آب و نه هوا. یه زمانی چون در آن اول آبه، در آن بعدی هواست، یه زمانی بگیم متخلل بین این دوتا آن، که در اون زمان متخلل ماده نه آب و نه هوا، نه صورت آبی داره نه صورت هوایی. این معناش همونه که کون و فساد با تدریج حاصل میشه، یعنی آرام آرام به تدریج با حرکت این آب تبدیل به هوا میشه، یعنی صورت آبی ازش زائل میشه و خل میشه و تلبس به صورت هوایی پیدا میکنه، و این میشه مدعای صدر المتعلهین که پس بنابراین کون و فسادم با تدریج حاصل میشه و با حرکت واقع میشه. یعنی این جوهر عرض میکنم آب تبدیل میشه آرام آرام به تدریج به جوهر هوا، یا در عکسش جوهر هوا و بخار آرام آرام به تدریج تبدیل میشه به جوهر آب. یعنی جوهر عوض میشه، یعنی جوهر تغییر پیدا میکنه. نه دیگه، آرام آرام داریم میگیم. شما الان مثلا در تبدیل مثلا نطفه به علقه چه میفرمایید؟ در اون حد فاصل هرچه اونجا میگید اینجام بگید، هرچه اونجا میگید اینجام بگید، این همونه. بعد ایشون میفرماین که لعل که خداوند حق را که همون حرکت جوهری باشه در مقابل کون و فساد به زبان شیخ جاری ساخته، که شیخ در اون عبارتی که جلسه قبل خوندیم و از ایشون نقل شده از طبیعیات شفا که بعدم فخر رازی اعتراض و اشکالی بهش کرده بود، شیخ در اون عبارت فرمود حرکت و سکون و کون و فساد اینها آن اول حدوث ندارن. چرا؟ چون زمانی هن و زمان بی نهایت قابل تقسیم، بنابراین ما نمیتونیم برای اینا آن اول حدوث پیدا بکنیم، و به این ترتیب بحث این فصل تمام میشه. نه اون در پاسخ از اشکال فخر رازی بود که ایشان قبول کردند که شیخ این که کون دفعی باشه ازش نقل شده، ولی معلوم نیست که ازش نقل شده باشد که فساد هم دفعی باشه، ضمنی که نمیتونه بگه فساد دفعیه. یعنی اگر کون رو دفعی گرفت دیگه فساد که میشه عدم کون، اون دیگه باید در جمیع زمان بعد از آن کون باشه. توجه اون در جواب اعتراض فخر رازی بود. حالا اینجا نظر خودشون رو میفرماین، میفرماین لکن الحق عندنا، حق به نظر ما که قائل به حرکت جوهری هستیم برخلاف شیخ، ان الکون والفساد کلاهما مما یقع تدریجا، کون و فساد هم به تدریج واقع میشن، اینها هم مورد و مصداق همون حرکت در جوهر هستند، در جوهر آب، در جوهر هوا. چرا؟ و الا فیلزم خلو الهیولا عن سوره، و الا لازم میاد خلو هیولا از صورت در همون زمان متخلل، در همون زمان متخلل که نه آب نه هوا. چرا؟ بیانش اینه، فَإِنَّ الْمَاءَ اِذَا سَارَ هَوَاءً لَمْ يَجُزْ حُصُولُ الْهَوَائِيَ مَادَامَ كَوْنِهِ مَاءً. حالا شاید مثلا این بیانی که بنده داشتم، حالا شاید مثلا خیلی دقیق نبود، اینجوری بگیم که اگر قائل به کون و فساد بشیم و اینها رو دفعی و آنی بدونیم، معناش اینه که در آن اول ماده آب، در آن دوم هوا. خب آیا زمانی متخلل هست بین این دوتا آن یا نه؟ اگر نیست تتالی آنینه، اگر هست لازم میاد که در اون زمان متخلل ماده هیچ صورتی نداشته باشه، که این امکان نداره، این امکان نداره، چون ماده فعلیتش با صورته، تحققش با صورته. پس بنابراین نتیجه این که کون و فساد رو نباید آنی و دفعی بدونیم، باید همونطور که در مورد نطفه و علقه و مزغه تا صورت انسانی قائل به حرکت در جوهر جسم هستیم، اینجا هم باید قائل به حرکت جوهری باشیم، که با حرکت جوهری این جوهر آب به تدریج آرام آرام تبدیل میشه به هوا یا عکسش. این بیان دقیق تره، حالا شاید اون بیان اول ما خیلی دقیق نبود. و الا فیلزم خلو الهیولا عن السوره، اگر کون و فساد دفعی و آنی باشن لازم میاد که خلاصه در یه فاصله زمانی هیولا بدون صورت باشه، که امکان نداره چون فعلیت هیولا به صورت. حالا بیانش چرا لازم میاد خلو و هیولا از صورت. فان الماء اذا صار هواء، به خاطری که وقتی ما تبدیل به هوا یا بخار میشه، لم یجز وصول الهوایی مادام کونه ماء، جایز نیست که صورت هوایی حاصل بشه مادامی که آب آبه. ولا فی آن هو آخر زمان المائیه، در آخرین آنات آب بودن ماده هم باز صورت هوایی نمیتونه حاصل بشه. خب بل فی آن غیر ذالک الان، بلکه باید در آنی که بعد از اون آنی است که آب آبه صورت هوایی حاصل بشه. حالا فیلزم و اما تتال الانن، اگر بین این دوتا آن زمانی متخلل نباشه، و هو محالون تتالی آنینم محاله چون مستلزم جزئه، و اما تعر المادته انهما جمیعن، و اگر زمانی متخلله در این زمان متخلل باید ماده برهنه از صورت مائیه و هوائیه هر دو باشه. و هو الذی دعیناه، و این هم همون چیزی است که در سطر اول همین صفحه در بالای صفحه ادعا کردیم، که گفتیم فیلزم و خلو العیولا عن السوره. پس باید قائل بشیم که کون و فسادم خلاصه با حرکت با تدریج صورت پیدا میکنه و واقع میشه، نه دفعی و نه آنی. حالا اینجا که خب خل و لبسه دیگه، چون آب که دیگه مثلا نمیتونه هوا باشه، هم آب باشه هم هوا، مثلا هم هوا باشه هم آب، بالاخره کون و فساد هست، کون و فساد رو قبول دارن، دفعی بودنش رو قبول ندارن. توجه میکنید؟ عیب نداره. گاهی وقتا هستش که مثلا حتی در حرکت مثلا جوهری مثلا یه درجا زدنی هست، چون این انقلاب عرضیه دیگه، کمالی که نیست که، یعنی استکمالی که صورت نمیگیره، بالاخره کون و فساده، یه صورتی زائل. اون لبس بعد اللبس در استکمالات طولیه، در انقلابات طولیست، اونجا معنا پیدا میکنه، الا اینجا که معنا نداره. بعد ایشون میفرماین ولعل الشیخ قد انتقه الله بالحق، شاید شیخ خداوند حق را به زبانش جاری ساخته که همون حرکت باشه، حرکت جوهری باشه، در مقابل کون و فساد. چرا؟ حیث و دل کلامهو، به علت اینکه کلام شیخ دلالت میکرد، همونی که وسط صفحه قبل که وعلم انهو قد ذکر الشیخ فی مثل هذا المقام قولهو دلالت میکرد به ان کل من هما یوجد فی زمان منقسم بالقوه الی غیر النهایه، که هر یک از کون و فساد مثل حرکت و سکون اینا وجود پیدا میکنن در زمان، زمانی ان تدریجی ان، زمانی که قابل تقسیم است بی نهایت. در فصل 38 ایشون این بحث رو مطرح میکنن که آن چگونه عاد زمان میشه، یعنی شمارنده زمان، که میشه زمان رو با آن شمرد. بحثی که در این فصل مطرح میشه اینه که عاد یعنی شمارنده، شمارشگر، برای مقدار یا عدد. این دو تا معنا داره، عاد و شمارنده، که شمارنده یه چیزی مثل مقدار یا عدد باشه، میخوایم یه مقداری رو بشموریم یا یه عددی رو میخوایم بشموریم. عاد دو تا معنا داره و در این فصل میخوایم ببینیم که آن به کدام یک از این دو تا معنای عاد شمارنده زمانه و عاد زمانه. نه آن طرف، بله همون آن معروف. ایشون میفرماین که عاد چیزی دو تا معنا داره، مثلا عاد یه مقدار یا یه عدد. یه وقت عاد شی، شمارنده شی، به این معناست که با اون عاد که شی رو میشموری، اون شی که مقدار یا عدد باشه تمام میشه. مثلا یک مقداری رو فرض بفرمایید، مثلا 10 متر، مثلا 10 متر پارچه رو بزاز که 1 متر 1 متر میشموره. خب وقتی 10 تا شمرد اون 10 متر تموم میشه. این یه معنای عاده، که عاد به معنای این که شی که با او شمرده میشه، یعنی مقدار یا عدد. مثلا 10 تا کتابه و یه دونه یه دونه میشموریم، این یک کتاب، یکی دیگه برمیداریم این 2 تا کتاب، تا 10 تا تموم میشه 10 تا کتاب. این یه معنای عاد. معنای دیگر عاد عبارت است از سبب برای همون عاد به معنای اول، یعنی چیزی که شیء رو مهیا میکنه و آماده میکنه برای عاد به معنای اول، که عاد به معنای اول اما عاد و شمارنده است که با شمارش به وسیله او شی تمام میشه. تسمیه عاد به معنای دوم به اسم عاد از باب تسمیه سبب است به اسم مسبب. این عاده به معنی دوم خودش عاد نیست، اما زمینه رو در شی برای اون عاده به معنای اول فراهم میکنه، برای عاد فراهم میکنه، ولی خودش عاد نیست. سبب اون عاده که میشه اطلاق اسم عاد بر او، یعنی بر عاده به معنای دوم، از باب تسمیه سبب، نامگذاری سبب به اسم مسبب. حالا آن به کدام یک از این دوتا معنا عاد زمانه و شمارنده زمانه؟ به معنای دوم، نه به معنای اول. چرا به معنای اول آن عاد زمان نیست، شمارنده زمان نیست؟ به خاطری که زمان اتصال داره، زمان یک پارچه هست، اتصال داره، امتداد داره. اگر زمان بخواد عاد به معنای اول داشته باشه، باید قسمت بشه و اجزا داشته باشه، باید تقسیم بشه و باید جزء پیدا بکنه تا بعداً با اون جزءها بتونیم زمان رو بشموریم. مثلا ما اگر بخوایم مثلا زمان یک ماه رو، یک ماه قمری رو بشمریم، خب باید تقسیم بشه به 30 روز تا بعد بتونیم با اون روز زمان رو تا 30 بشمریم تا تموم بشه. و چون زمان متصل است و اتصال داره و یک پارچه هست و امتداد داره، کشیده هست، عرض میکنم که زمان قسمت نداره، جزء نداره، بنابراین عاد به معنی اول نداره. اگر زمان بخواهد اون عاد به معنای اول رو پیدا بکنه، باید با آن تقسیم بشه. یعنی مثلا همین زمان یه ماه قمری، این 30 روز، باید با اون آن سر 24 ساعت، مثلا یه 24 ساعت که گذشت، اون آن سر 24 ساعت، آن شبانه روز، با اون باید تقسیم بشه، باز آن 48 ساعت، آن 72 ساعت. یعنی یه آن باید فرض بشه در زمان و با آن که همون طرف زمانه باید تقسیم بشه زمان، جزء پیدا بکنه تا بعدن این جزء زمان بشه عاد به معنای اول زمان، که ما بتونیم با یک شبانه روز این زمان یک ماه قمری رو بشمونیم تا تموم بشه. مثل این که مثلا خط که اتصال داره، خب این عاد به معنای اول نداره، ما یه خط رو چجوری بشموریم، با چی بشموریم؟ اگر بخواهد عاد پیدا بکنه به همون معنای اول، باید یک نقطه‌ای در این خط فرض بشه تا این خط تقسیم بشه و بعد با اون اقسام و اجزا ما بتونیم خط رو بشماریم که بشه عاد به معنای اول، اون جزء و اون قسمت بشه عاد به معنای اول. اینجا هم همینطور. پس بنابراین آن میشه عاد زمان به معنای دوم، یعنی زمینه را در زمان با فرض آن در زمان، زمینه برای زمان و در زمان فراهم میشه، یعنی اجزا و تقسیم میشه، اجزایی پیدا میکنه تا اون عاد به معنای اول برای زمان پیدا بشه، که اون عاد به معنای اول خود اجزا و قسمت‌هایی هستند که در زمان پیدا میشه، اقسام. این بحث این فصل. بعد ایشون یه فرمایشی رو از فخر رازی در مباحث مشرقیه نقل می‌فرمایند و از ایشون هم تعبیر می‌کنند به قال بعض الفضلا، چون اینجا خب اشکالی به حرف فخر ندارن و اون حرف فخر اینه که میگه آن، خلاصش اینه، میگه آن هم فاصل زمانه و هم واصل زمانه. اما آن فاصل زمانه یعنی زمان ماضی و مستقبل رو جدا میکنه از هم. ما الان همین آنی که الان فرض میکنیم درش هستیم، این زمان رو به دو قسمت تقسیم میکنه، زمانی که گذشت و زمانی که میاد. پس بنابراین آن فاصل زمان، همچنین آن واصل زمان ماضی و مستقبل به هم است. اینا رو به هم میچسبونه. چرا؟ چون مشترک بین این دوتا زمانه. این آن هم مال زمان گذشته است، هم مال زمان آینده است، مشترک بین این هاست، مرز مشترک، هم مال اینه هم مال اون، لذا واصل این هاست. اینا رو به هم متصل میکنه و وصل میکنه. بعد میفرماید که اما آن که فاصل زمان ماضی و مستقبل، فاصل بین زمان ماضی و مستقبل، این ذاتش واحده، یعنی خودش یکیه، یه آنه دیگه، ولی به دو اعتبار دو تا میشه. به اعتبار این که پایان زمان ماضی است، یکی یعنی آن پایان زمان ماضی، و به اعتبار این که ابتدای زمان مستقبل، اینم یکی، آن ابتدای زمان مستقبل. پس بنابراین آن فاصل ذاتاً یکی است، ولی اعتباراً میشه دو تا، به اعتبار این که نهایت ماضی باشه و ابتدای مستقبل. اما آن واصل بین زمان ماضی و مستقبل، یعنی آن از نظر واصل بودنش، نه از نظر فاصل بودنش، این ذاتن و اعتباراً یکیست، هم ذاتن هم اعتباراً، دیگه دو جور اعتبار نمیشه. چرا؟ چون حد مشترک و مرز مشترک بین ماضی و مستقبله، بین هر دو مشترک، هم مال ماضی هم مال مستقبله. اینجا دیگه هم ذاتن هم اعتباراً یکی است و به این ترتیب بحث این فصلم تمام میشه. الفصل الثامن و الثلاثون فی ان الان کیف یعد الزمانه. فصل 38 در این که آن چگونه می شمارد و عاد زمان میشه و شمارنده زمان. العاد للشیء عند المهندسین، مقصود ملا صدرا از مهندسین ریاضیینه. عاد شیء نزد ریاضیین که همون معنای اول عاد باشه، هوال جزء من المقدار اول عدد. یه لهو اینجا هست که در نسخه استاد ایشون مرقوم فرمودن که اولا حذف این لهو هست، ولی خب تصحیح نشده. حالا اگر باشه که ضمیرش به همون شی برمیگرده. عاد شی نزد ریاضیین جزئی از مقدار یا عدد برای شیء که ازا اسقط منه مره بعد اخرى لم یبق منه شیء، که اگر کنار گذاشته بشه اون جز از شی مرتن بعد اخرا، یه بار بعد از بار دیگری، دیگه لم یبقه منو شی، اون چیزی از شی باقی نمیمونه. و لیس الان و به هازل معنا عادن لزمان، آن به این معنا عاد زمان نیست، که حالا بعدا بیانشو میگن چرا. وقد یعنا ما یحیی و شیعه لقبول العده بالمعنى الاول، گاهی هم قصد میشه از عاد چیزی که آماده میکند شیع را برای قبول عاد به معنای اول. ولذا مرماجیم فرمان فیکون و من باب تسمیت سبب باسم المسبب، والآن عاد به هذا المعنى للزمان، عاد به این معنا، آن به این معنا عاد زمانه. چرا؟ اذ هو معتن له معنى الوحده و معتن له الكسره بالتكرير، چون که آن به این معنا افاده میکنه برای زمان معنی یکی و معنی دوتا و ستا و خلاصه کسرت را به تکرار، با تکرار خودش. وقتی آن فرض شد در زمان، زمان قسمت میشه، تقسیم میشه، جزء پیدا میکنه. وقت بعد حالا میگیم مثلا یه جزء رو میگیم این یه زمان، جزء بعدی رو میگیم این دوتا زمان، تا همینجور که تمام بشه این زمان. خلاصه یه زمان و نمیدونم دوتا و ستا و چارتا و اینها برای زمان پیدا میشه، افاده میکنه. فقط عرفت ان الزمان متصلون، که این در حقیقت توضیح برای این که اون آن به معنای اول عاده برای زمانم نیست هست. فقط عرفته، در مباحث قبلی معلوم شده که ان الزمان متصل، زمان اتصال داره. والمتصل لا يمكن تعدیده الا بعد ان يتجزا، متصل نمیشه شمردش مگر بعد از آنی که قسمت بشه و جزء پیدا بکنه. و تجزیت لا تحصل الا به احداث الفصول، تجزیه هم در زمان حاصل نمیشه مگر با ایجاد آنات که فصل زمان بشن و زمان رو هی تکه کنن و قسمت کنن. و اذا حدثت الفصول و صار المتصل و منقسم الى اقسام، حالا در زمان این فصول میشه آن، در خط میشه نقطه، مثلا یه چیزی که فصل باشه، فاصل باشه. و هنگامی که این فصول حادث شد، وقت صار المتصل و متصل مثلا مثل زمان تقسیم میشه به اقسامی. و یمکن تعدیده به شیء من اجزایی، او وقت میشه اون متصل رو شمرد با یکی از همون اجزایش. کل خط اذا جزء به اجزایی به نقط، مثل خط مثلا که اگر تجزیه بشه به اجزایش با نقطه ها، که فصول نقطه ها باشن. فن نقطه تو عادتون للخط به معنا انه لولا حصول النقط لما حصلت تعدید، نقطه عاد برای خط به معنی دوم، همون جور که آن عاد برای زمان به معنی دوم، به این معنا که اگر این نقطه ها نبود شمارش خط هم حاصل نمی شد. و تلکل اقسام و عادتون للخط بالمعنی الاول، و خود اقسام و اجزاء خط میشن عاد خط به معنی اول، که همون اصطلاح ریاضیین باشه. فکذالک الحال فی نسبت العادیه الى الان و الى اقسام الزمان فی ان نسبته الى کل منهما به معنی آخر، همچنین است حال وز در نسبت عاد به آن و اقسام زمان، در این که نسبت عاد به هر کدام از این آن و اقسام زمان به یه معنی دیگری است. یعنی نسبت عاد به آن به معنای دومه، نسبت آد به اقسام و اجزاء زمان به معنای اوله. قال بعض الفضلا، که مراد فخر رازی است، در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 675، ان الان فاصل للزمان به اعتبار و واصل له به اعتبار آخر. آن از یه جهت فاصل زمان، از یه جهت دیگه هم واصل زمانه، اما کونه فاصلا، اما فاصل زمانه، فلانه یفصل الماضیه عن المستقبل، به خاطری که آن که فرض میشه در زمان، زمان گذشته و آینده رو از هم جدا میکنه. و اما کونه واصلا، اما واصل این دوتا زمانه چرا؟ فانه حد مشترک بین الماضی و المستقبل، به خاطر این که حد مشترک، مرز مشترک، مشترک میان زمان ماضی و مستقبل، از هر دو حساب میشه. ولعجلهی یکون الماضی متصلا بالمستقبل، و به خاطر همین حد مشترک، آن حد مشترک است که ماضی وصل میشه به مستقبل. و یجب ان یعلم انه من حیث کونه فاصلا واحد بالذات و اثنان من حیث الاعتبار. باز از چیزایی که لازم است معلوم بشه اینه که آن از اون جهتی که فاصل زمانه به ذات واحده، مصداقا یکیه، اما دو چیز از این سه اعتبار. چرا؟ لأن مفهوم کونهی نهایتا للماضی غیر مفهوم کونهی بدایتا للمستقبل، چون معنای این که آن پایان ماضی باشه غیر از معنای بودن آن است آغاز مستقبل. به یه اعتبار میشه پایان، به یه اعتبار میشه آغاز، میشه دوتا آغاز و پایان. و اما من حیث کونه واصلا، اما از اون جهت که آن واصله، فهو یکون واحدا به ذات و اعتبار جمیعا، اینجا دیگه هم ذاتا و مصداقا واحده، هم اعتبارا، دیگه یه اعتبارم بیشتر نداره که مشترک بین این دوتا، مال هر دوتا هست. لأنه به اعتبار واحدن یکون مشترکن بین القسمین، لأنه جهت اشتراکه ما، چون این آن به یک اعتبار مشترک بین دوتا قسم. چرا؟ چون جهت اشتراک این دوتا زمان هست.